أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو در رابطه با ابوال و خرع حیوانات از چند جلسه قبل، شاید 20 جلسه بود که در همین موضوع پیگیری میکردیم، شاید هم بیشتر. یه جدولی رو مقابلمون داریم، جدول در صفحه 100. این جدول رو سابقا هم داشتیم. ببینیم چه کار کردیم و مسیرمون چی بوده. گفته بودیم که یک وقت در رابطه با حیوانات مرده است، یک با حیوانات زنده. حیوانات مرده، خب میدونیم بعد از اینکه حیوانات میمیرند هم ممکنه از اونها بول یا قائتی خارج بشه. در گوسفند هست، در بقیه حیوانات هم هست. اون چه حکمی داره هنوز بررسیش نکردیم. اما در حیوانات زنده، یه وقت بحثمون در انسانه، یه وقت در حیوانات. حیوانات هم گاهی پرنده بودن، گاهی غیر پرنده. هر کدومشون هم یه وقت دارای نفس سائله بودن، یه وقت دارای نفس سائله نبودن. معقول اللحم بودن، غیر معقول اللحم بودن. غیر معقول اللحم ها هم دوباره دو جورن. یه سریشون حرام گوشتن از باب اینکه به ذات حرام گوشتن، مثلا کلاغ، گربه. اما یک سری حرام گوشتن بالآرز، حالا یا جلالن یا موتوعن یا منباب اینه که گوسفندیه که شیر خوک خورده، میگیم بحثش رو بکنیم. تقریبا اکثر فروزش رو در مسائلی که تا کنون بحث کردیم، مسائل 11 گانه‌ای که خودمونم شماره گذاری کردیم، بررسیش کردیم. انسان رو در مسئله 1 و 2 و 7 بحث بول و عزرش رو مطرح کردیم. 1 و 2 هم این بود که 2 راجع به بول رضیع بود. یه بحثی بود که آیا پسر بچه بولش پاک یا پاک نیست. مسئله 7 هم راجع به بحث عزره بود. در رابطه با حیوانات حلال گوشت که پرندن، این بحث رو در مسئله 8 و 9 مطرح کردیم. بولشون و عزرشون مجزا بحث شد. متعارفاً فقها بحث بول و قائت رو از هم جدا نکردند، ولی خب ما به خاطر اینکه میخواستیم بحث رو تفصیل بدیم و احیانا از اجماعاتی که در مسئله مطرحه عبور کنیم، این هم درش تفصیل دادیم، جدا کردیم. بحث غیر معقول لحم ها رو که پرنده باشن و به ذات غیر معقول لحم باشن، مثل کلاغ، همین مسئله قبلیمون که طرح بحث کرد. اونها که غیر معقول لحم باشن و نفس سائله نداشته باشن، البته به خصوص حالا در آینده بحث میکنیم، ولی خفاشش رو یه بحث مستقلی راجبش داشتیم، چون آقای خویی نهایتاً در همین مسئله 11 که آخرین مسئله من بود، ایشون میگو وسن خفاش نفس سائله نداره. یادتونم باشه یه بحث مفصلی بود، 2 روایت درش وجود داشت که یه روایتی میگفتش که پاکه، یه روایت میگفت نجسته. بحثای مفصلی که آخرین جلساتمون به همین بحث مربوط به خفاش گذشت. در رابطه با معکول اللحم های غیر پرنده مثل گوسفند و اینها یک بحثی داشتیم در مسئله 4 و 5 و بحث بسیار مهمی بود در رابطه با اون سه حیوان جلیل القدر، یعنی حمار و استر و اسب، که در این سه مورد مرحوم صاحب حدائق بود و روایاتی که طرح شده بود و بحث‌های نسبتاً طولانی که بود و نهایتاً هم ادلش و روایاتش و اجماعاتش و ضرورتاش و لوازمش و بحثا رو اونجا طرح کرد. تقریبا بحث در همه اینا مطرح شده. چند دسته مونده. اون دسته هایی که مونده، یکی اونایی هم که نفس سائله ندارن و اصلا گوش ندارن، اصلا گوش ندارن، مثل سوسک، مثل پشه، اینها اصلا دارای گوش نیستند. اما یه سریشون هستن نفس سائله دارن و گوش هم دارند، که حالا خودشون دو دسته میشن، حلال گوشت و حرام گوشت. بزرگترین مثالش در حلال گوشت ها ماهی های حلال هست. نفس سائله ندارن، گفتم دارن، نفس سائله ندارند ولی گوشت دارند. این ها بزرگترین مثالشون حلال گوشت هاشون ماهی ها، ماهی های حلال، ماهی های فلستار. ما الان هم بحث خیلی نمی کنیم که آیا ماهی ملاک حلیت و حرمت شیه. بحثش رو روز اولی که میخواستیم وارد شیم یه ملاکاتی در مسئله داریم، در پرنده ها چجوری باشه، میگفت باید حوصله داشته باشه یا سیسیه داشته باشه یا دفیفش بیشتر از نمیدونم اون دست چیچی بود اون یکیش باشه، سفیفش باشه که پر بزنه یا نزنه، و اینا مواردی بود که توش مطرح کرد. خب این ماهی قزل‌آلا که میخورید، اینها اگر بول و قائد دارن نجسه یا پاک؟ بحث دیگری که توش مطرحه بحث همین حیوانات، یعنی نفس سائله ندارن، لحم دارن و حرام گوشتن، مثل همین ماهی های حرام، مثلا گوشت مطابق فتوای خیلی ها کوسه، یا احیانا غیر ماهی ها مثل مار. مار اینها که جزء نفس سائل دارها نیستند، اما به هر حال گوشتم دارن. بعضی هم اتفاقا میگن که گوشت خیلی هم خوبی هم دارن، آب گوشتش خوب از کار در میاد. خب این دو دسته رو باید مفصل بررسی کنیم. یک دسته اونهایی که پس نفس سائله ندارند و گوشت هم ندارند، مثل سوسک و پشه و اینها. یک دسته اونها که نفس سائله ندارند ولی گوشت دارند، اما دیگه حلال گوشت و حرام گوشتشون رو یه جا بحث میکنه. اما این جدولمون، پس بریم تو جدول صفحه 101 هم ببینیم. در جدول صفحه 101 مسیر از این به بعدمون هست، که البته یه مسئله و دو تا چیز مونده غیر اینا که اونو باید بعدن بیاییم. یکی جلاله ها که اونا بحثشون مطرحه، و یکی هم بحث مرده ها که اونم باید جاش عدلش رو بیاریم بررسی کنیم. اما فعلا غیر از نفس سائله های ما یا پرندن یا غیر پرنده، پرنده هایی که لحم ندارن مثل پشه، غیر پرنده هایی که لحم ندارن مثل سوسک، میشه قسم 2 و 5. این مسئله 12 که الان بحثش میکنه. اونایی که لحم دارن دو جورن، معقول لحمه هاشون، پرنده هاش مثل ملخ نفس سائله ندارن و گوشت دارند و حلال گوشت هستند مثل ملخ. یک سری هم هستند که غیر معقول لحمند. خاطرتون باشه برای مسئله اوائل که وارد می شدیم گفتیم مثال نداریم، اما الان میگیم که مثال داریم. چیه؟ خفاش. خفاش از منظر آقای خویی که ایشون گفته بود هم ما خودمون تجربه کردیم هم کسایی که بودن بهمون گفتن که خفاش اصلا نفس سائله ندارد. اما در غیر پرنده ها، اونایی که لحم دارن خب معقول اللحم ها هستند و غیر معقول اللحم ها. غیر معقول اللحم ها یه بذات داره مثل مار و ماهی های فلس ندار، و یکی هم بلعارضن. بلعارضی ها که چیان؟ ممکنه ما در آینده فروزی براش پیدا بکنیم. الان کسی ممکنه فرض براش نداشته باشه، اما ممکنه در اونم فروزی پیدا بشه. مثلا فرض کنید حالا یه ماهی قزل آلایی جلاله بشه، اگه فرض داشته باشه، یا یه ماهی موتوه بشه اگه فرض داشته باشه. چه میدونیم این مواردش درش هست یا نیست، فرضی درش موجوده یا درش موجود نیست. اما فعلا ما نمیدونیم، یعنی در این مورد فرضی درش وجود نداره. خب این مسیر بحثمون فردا، فقط بدونیم که از کجا آمدیم به کجا میریم. یک تکمله روی بحث داستان پرنده ها، مرحوم آقای صدر داشتن، من همین هفته پیش دیدم، به نظر رسید اینو مطرح کنیم. بحثش از نظر ثمره توفیری با آنچه قبلا گفتیم نداره. یادآوری کنیم در بحث پرندگان حرام گوشت مثل کلاغ علیه الرحمه، همین کلاغ معهود خودمون، یه بحث سنگینی بود. علتش هم این بود که دو تا روایت در مسئله بود که این دو روایت تقریبا هم بقیه با همینا همدل بودن، عمدتا همین دو روایت بود. یکی روایت ابو بصیر بود که پایین تو پاورقی صفحه 98 براتون آوردم، روایت رو ببینیم که یادمون بیاد اگه خدایی نکرده براموش کرده کسی احیانا دوباره بیاد. شماره 1، محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان عبدالله ابن مغیره، ان جمیل ابن دراج، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله قال کل شیء یتیر فلا بأس به بوله و خرعه. خب این گفته بود کل ما یتیر پاک. از اون طرف یه روایتی وجود داشت، روایت عبدالله ابن سنان، که او گفته بود و عنه، یعنی علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن عبدالله ابن مغیره، عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. خب هر دو روایت صحیحه از حیث سند محکم، منتها رابطه این دو تا روایت چی بود؟ عموم من وجه. و این عموم من وجه به یه مشکل ما رو داده بود، عموم این که خب در پرنده ها دو قسمن، حلال گوشت و حرام گوشت. مالای و کل لحمه هم دو جورن، پرنده و غیر پرنده. پرندگان حرام گوشت از یه طرف روایت ابو بصیر میگفت پاک بول خورشون، از یه طرف روایت عبدالله ابن سنان میگفتش که نجسه بولشون. چه کنیم؟ اگه خاطر مبارک باشه باز اشاره کنم به اینکه همه میگفتن روایت عبدالله توان مقابله با روایت ابوبصیر رو نداره، وجوهی درش بود. امام یه جمع عرفی مطرح کرده بودن، تقدیم مطلق و عام بر مطلق رو مطرح کرده بودن، بعد گفته بودن اصلا فرض کنید تساقط بکنه، اگه تساقط بکنه در مورد ما باید بریم سراغ عام بالادستیمون که عام بالادستی اصالت و طهاره است، یا ممکن بود اون روایت محمد ابن مسلم باشه که گفته بود که کل بولها نجسه. یه بحث اینجور آل خویی هم اینو دیگه اومده بودن. ما حسل این حرف این دو بزرگوار این بود که روایت ابوبصیر در مقابل روایت عبدالله ابن سنان توان ایستادگی داره و بلکه قدرتمندتره. منتها امام آمده بودن من یه جهت دیجی، ایشون روایت عبدالله ابن سنان رو مقدم کرده بودن، اونم اعراض اصحاب بود، گفته بودن نوعا قائل به نجاسته. از این طرف مرحوم آقای خویی هم گفته بود نه، روایت عبدالله ابن سنان توان ایستادگی مقابل روایت ابوبصیر نداره و لذا قائل به طهارت شده بود. خب ما بعدش که بحث کردیم و آخرش به همون قول مشهور نرسیدیم، به همون قول مرحوم آقای خویی رو پذیرفتیم، به این که نه اعراضی هم در مسئله نیست و ما در میان قدما بودن، شیخ طوسی، مرحوم ابن باب وی، صدوق، اینها بودن که فتوا به این دادن و لذا روایت عبدالله ابن سنان رو تخصیص دادیم به وسیله روایت ابوبصیر، به همون وجوهی که خود امام مطرح کرده بودن، عام بر مطلق مقدمه. و اینا مرحوم آقای صدر یه وجه دیگه‌ای برای تقدیم روایت ابوبصیر بر روایت عبدالله ابن سنان مطرح میکنه، که اون وجهی که ایشون مطرح میکنه یه نکته قشنگ فقهی داره که شاید در ذکر دوستان نبوده باشه و معمولا هم فقها ها از این استفاده نمی کنند. به این جهت داریم مطلب مطرح میکنیم، ضمن این که اصلا هم کلن از ابتدا گفته بودیم که این بحثا که اکثرا فتاویش معلومه، چیز جدیدی نداره، عمده چیزی که در مسئله داره نوع تفقه رو یاد ما میده، بحث فقهی رو یادمون میده، حالا نهایت یه دونه بحثش بالا پایی میشه که اینا هم فتاویش رو داشتن. یعنی بحث از نظر تمرین فقهی بحثای بسیار خوبه، شاید از همه ابواب دیگه، ابواب طهارت از این جهت بهتره. استدلالی که آقای صدر داره رو ببینیم، استدلال مرحوم آقای صدر در مسئله بسیار نوعه و بعدن آیت الله فیاض هم این مطلب رو در یک از کتاب‌های خودش گرفته و ازش استفاده کرده، نه تو این مسئله، تو یه جای دیگه. یعنی پیداست این مورد توجه فقهای بعد از ایشون هم قرار گرفته که درش توجه کردن و بهش عنایت کردن. داستانی که وجود داره از این قراره که آی صدر میگه روایت ابوبصیر ظاهرش با روایت عبدالله ابن سنان چی بود؟ عموم وجه. یعنی ما بودیم میدودیم این روایت گفته لا بعصب بول ما یتیر، اون گفته اغسل صوبک من ابوال مالایو کل لحمه. این دوتا روایت دوتا روایت هم در ظاهر بی ربط با هم، و چون بی ربط با هم هستن ما به این دوتا به مضمون و به موضوعش نگاه میکنیم، ببینیم موضوع این با موضوع اون رابطه شون عموم منبج. اما آقای صدر میگه این در حقیقت اینا بی ربط به هم نیستن، بلکه اینها حاکم و محکومند. برای قضیه توضیح بدیم، یه مقدمه از بیرون بگیم، مقدمش به کارتون میاد. ببینید، یه وقت به دو تا روایت ناظر به هم نیستند. مثلا شما میگید که عباس آقا مرد، یه وقت اون برم میگید آقا تقی آمد. حالا این قضای شخصیه، رابطی هم به هم ندار. یه وقت میگید که قومی ها شیعان، از اون بر هم میگید که کسانی که عبا بردوش میاندازند آخونده، رابطی هم به هم ندارن، دو تا قضیه هم ارتباطی هم به هم ندارن. اما گاهی اوقات یک دلیل ناظر به دلیل دیگه است. ناظر به دلیل دیگه است یعنی چی؟ یعنی با توجه به اون دلیل حرف میزنه. مثلا اگه شما اومدید از من پرسیدید که آقا اهالی قوم بد اخلاقن، من به شما گفتم که درسته اهالی قوم بد اخلاقن، اما اون محلشون آدمای با معرفتین. این دلیل دوم اصلا با توجه به دلیل اول معنا میده، یعنی من دارم او رو پایه میگیرم، نسبت به او حرف میزنم. آقای سعدی مثالی میزنه، میگه ببینید شارع اومده گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کلا ضرارم اینجوری هم نیست، فإنه لا ضرر ولا ضرار، بعضا فی الاسلام هم نداره، روایتاش هم داره داره. میگه این که اومده گفته فإنه لا ضرر فی الاسلام، ابتدا به ساکن گفته یا اومدن قبلش ازش از حضرت سوال کردن که آقا ببخشید ما در اسلام احکام زیادی داریم؟ میگم بله. میگه این احکام ممکنه باعث ضرر بشه ها؟ حضرت میگن نه، این احکامی که در اسلام هست نباید باعث ضرر بشه، این ناظر به اوست. چون ناظر بر اوست همیشه حاکم بر محکوم مقدمه، این حاکم بر اونهاست. و الا ممکن بود یکی بیاد بگه آقا رابطه لا ضرر و احکام اولیه عموم من وجه، چون نماز ضرری داریم و غیر ضرری، ضرر هم ممکنه در نماز باشه و در غیر نماز، رابطه اینا عموم من وجه. اینجا دیگه رابطه عموم من وجه مطرح نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این روایت با توجه به اونه که صدور پیدا میکنه. مثال ساده عرفی بزنم براتون، شما میایید میگید که این مثلا قرض کنید که مدرسه حوزه علمیه قم شنبه رو تعطیل کرده، من به شما میگم که حوزه علمیه قم شنبه رو به خاطر آلودگی هوا تعطیل کرده. حالا بعدها کسی اومد اینجوری گفت، گفت آقا آلودگی هوا باعث تعطیلی است، شنبه باشد یا غیر شنبه، شنبه ها تعطیل نیست، مثلا به خاطر آلودگی باشد یا غیر آلودگی، رابطه عموم من وجه. دو تا جمله است، شنبه مدارس باز است، آلودگی هوا باعث بسته شدن است، این دو تا قضیه رابطه شون عموم من وجه. شنبه باز است، چه آلوده باشد چه نباشد، آلوده تعطیل از چه شنبه باشد چه نباشد. اما اینجوری نیست، از ابتدا اومدن گفتن شنبه ها تعطیل نیست، درسه. بعد اون آلوده ناظر به شنبه وارد شده، از ابتدا ناظر به او وارد میشه. مرحوم آقای صدر یه استدلالی داره اینجا، نکتش خوبه، اینا از جمع عرفی آن مصادیق جمع عرفیه. ایشون میگه ببینید هر جا یک حکم منفی از ناحیه شارع اومد، حالا اینجا مهم حرف ایشون رو بگیم، یک حکم منفی اومد. منفی یعنی چی؟ یعنی شارع آمد گفت این حرام نیست، این حلال نیست، این واجب نیست، این مستحب نیست. برید ببینید آیا امکان این که از ابتدا به ساکن شارع بگه نیست وجود داره یا نداره؟ اگر امکانش وجود نداره، معلوم میشه که یه حکم پایه‌ای بوده به عنوان قاعده که است، این اومده او رو تخصیص زده، حاکم به اوست. مثال خودمون رو دقت کنید، شنبه ها قاعده چیه؟ درس هست. اگر آمد طرف گفت روزهای آلوده تعطیل است، یعنی به عبارت دیگه اینجوری گفت، گفت روزهای آلوده کار نیست، این معلومه داره استثناء به یک قاعده میزنه، یک قاعده پایه‌ای داشتید، این اون قاعده پایه رو داره تخصیص میزنه. احکام بودن، نماز واجب است، خمس واجب است، الناس مسلطون علی انفسهم مسلط است، بعد اومده اونو با توجه به اون هستها گفته ضرر در اسلام نیست. مرادش اینه که این احکامی که هست این نیست. خب در ما نحن فی هم همینه. روایت ابو بصیر چی میگه؟ میگه لا بأس به بول ما یتیر، یک کار لا بأس، یک کار اومده گفته بأسی ندارد. اگر نبود که یک قاعده کلی داشته باشیم که این نمیومد اونو بگه لا بعثه، پس معلومه در ابوال یه حکم بعث وجود داره. خب این میشه ناظر بر او، وقتی میشه ناظر دیگه میشه مقدم، دیگه رابطهشو نرید سراغ عموم من وجه، میشه حاکم و محکوم. هیچ حاکمی به نسبت به محکوم دیگه نمیرن سراغ رابطه سنجی عموم منوج، حاکم 100% بر محکوم مقدمه ولو رابطه شون آمین منوج باشه. نه، چون میگه حکم عدمی که نداریم، که حکم ثبوتی داریم، ولو به چه عنوان اومد یه ضرب گفت نیست، معلومه یه حکم بوده که این گفته نیست.
اون حکم نجاست
بوله دیگه، درسته؟ اون حکم نجاست کل الابوال مالای و کل لحمه.
اینجا میگیم بین این دو روایت مفاد، این دو تا روایت مهمه،
درسته؟
ما چیکار به اون عامه داریم؟ این دو تا روایت
منم گفتم همین دو روایت،
این دو روایت کدومش علیه
میگه؟ اونی که میگه مالای و کل لحمه نجس است، این که اومده گفته لا بأس به بول ما یتیر، این ناظر به اوست، چون اون حکم ایجابیه یه حکم سلبی، حکم سلبی ناظره و چون ناظره حاکمه، این ناظره بر اون حکم ایجابی است، وقتی ناظره بر حکم ایجابی است میشه حاکم، حاکم که شد دیگه نرید دنبال این که رابطشون عموم من وجه، حاکم بر محکوم همیشه مقدم. اما گوش اما نکته ای که توش وجود داره، ایشون تنبه میگه، میگه البته تو بگم، نه این که همه جایی که حکم سلبی میاد اینجوری باشه، حکم سلبی در جایی که نتونه خودش ابتدا به ساکن رافع توهمی باشه. بعد مثال میزنه، میگه اگر مثلا الان مردم فکر میکنن باید عالم رو اکرام کنن، شعر اومد گفت نه آقا، لا یجب اکرام العالم، پشت حق خاصی بکن خاصی نکن، لا یجب. از این نگید که ما استفاده میکنیم، پس چند همه اکرامشون واجب بوده، این اومده او رو حاکم بر اوست. در جایی که توهم وجوب وجود داره، دوباره بگم جمله رو توجه کنید، در جایی که توهم وجوب وجود داره یا توهم حرمت وجود داره، یعنی توهم یک حکم ایجابی وجود داره، اونجاها رو ایشون میگه نه اون قرینه وجود نداره. عبارت چه ببینید، و دعوا حکومت موثقه عبی بصیر بر عدله نجاست بول مالای و کل لحمو، چجوری؟ به اعتبار ظهور روایت عبی بصیر در استثناء و تغییر. چرا؟ به خاطر اینکه لعنها تفترض فرض کرده که نجاست برای بول به نحو قضیه محمله ثابته. محمله یعنی چی؟ یعنی حالا کدوم بول با چه صفتی همیشه دارای کلی باشه جزئی باشه، نمیگه کل فل جمله، بدون که بول نجسه. فتتعرض نفی اطلاقا، بعد اومده گفته لا و عصب بول ما یتیر، پس معلومه بول یه گیری توشه. و قرینه بر این فرض اینه که نفی هر حکم از حسه ای، اینجاش مهمه، اذا لم یکن من المحتمل عادت الاختصاص الحکم المنفی بها، تو شماره یکمون اینو توضیح دادیم، اذا لم یکن من المحتمل، اگر عادتا این احتمال وجود نداشته باشه که حکم منفی فقط مال ایناسان، جبه مثبتی وجود نداره، ان کل نفی للحکم یکون له ظهور، در این که این نفی استثنایی است، واژه مال آقای صدره، نفی استثنایی، نفی استثنایی، و انه استثناء من الحکم ثابت علی المطلق، یه حکمی که بر یک مطلقی ثابت نشسته اینو میخواد تخصیص بده. آقای صدر خدا رحمتش کنه، این کتابی که دارن بحوث و شرح عروه، قلم خود ایشون هم هست، خیلی هم قلم خود ایشون از قلم این مقررینش بهتره، این مقررینش قلم خیلی عربی ها آب نکشیده می نویسن، ما خیلی عالیمون نمیشه، عربی های امروزی و ایناست، سخت عبارت مقررینشون، قلم خودش خیلی سابساده تر از قلم مقررینشه، خدا همشون رحمت کنه. ببینید عبارت یکمونو، اگر عرفن این احتمال مطرح باشد که شارع میخواهد فقط و فقط یه حکم منفی رو برای موضوع جلب کنه، اینجا استثناء حکومت مطرح نیست، مثال زدیم بغلش، این مثالشو خود آقای سعد زده اما جای دیگه کتابش، تو اینجا نداره، این مطلبی که الان نقل میکنه این صفحه 19 جلد 3 است، اون مطلب که مثالی که الان داریم میزنیم صفحه 239 جلد 1، اما تو اونجا آورده، میگه اگه جای قانونگذار میگه لا یجب اکرام العالم، این احتمال مطرحه که چون مردم خیال میکنن اکرام عالم به خصوص واجبه و هیچ گروه دیگه نیست فقط ایناست، شارع رو نقد کرده، در این صورت نمیشه گفت ظهور حجیت در استثناء داره که قاعده اولیه بوده اینا، ولی اگر این گونه نبود. دو، اگر عرفن این احتمال مطرح نبود، در این صورت شارع حکمی رو که از موضوعی سلب میکنه، این ظهورش در اینه که این حکم استثناء از یه قاعده است. تمام نکته آقای صدر اینجاست، نکتهش هم خوبه، نکته قشنگیه. و اون که میگن استثناء وقتی یه چیزی بود یعنی یه قاعده داری، این یعنی این ناظر به اوست، وقتی ناظر به اوست یعنی حاکم. خب با این چی میخواد حل کنه؟ حالا لفظ حاکم چه دردی هم ما دوام میکنه، دردش اینه که تو تخصیص اگر بود رابطه عموم من وجه مشکل سازه، اما تو حکومت دیگه رابطه عموم من وجه مشکل نمیشه. ببینیم عبارت فارسی خودمونو. و چون این است معلوم میشه قضیه مذکور که مشتمله بر این حکمه با عنایت به اون قاعده صادر شده، این هم حکومته، این همون حکومته. و هرگاه یک قضیه حاکمه بر قضیه دیگه باشه مقدمه بر اون میشه دیگه، رابطه عموم منوج ضرری نمیزنه. این نوعه، این هر حرف نوعه، حداقل ما از قبل آقای صدر از کس نشنیدیم. حالا برید شماره پنجم ببینید، اون دو تا سه و چهار خودتون بعدن میخونید. آیت الله فیاض در کتاب خود با عنوان تعالیق مبسوطه بر مناسک حج در بحث دیگری مشابه همین قضیه رو مطرح میکنه، صراحتا مینویسه اگه بین دو روایت عموم من وجه باشه ولی یکی از دو روایت دارای قرینه مقامیه باشه، ما اصل گوشم قرینه مقامیه. قرینه مقامیه چیه؟ قرینه مقامیه رو بالا نوشتیم، اون در شماره 3 شماره 4، یعنی جمله یک متضمن نفی حکم باشه، دو احتمال ندیم که این جمله در مقام نفی یک توهمه. این دوتا که کنار هم قرار گرفت یه قرینه مقامیه میشه. این قرینه مقامیه میگه اگه یه همچین قرینه مقامیه نبود این روایت بر مورد اجتماع حاکمه، یعنی دست از رابطه عموم من وجه دیگه میشوییم، میگیم یک روایت بر روایت دیگه حاکمه. حالا نمیدونیم آقای فیاض این از آقای خویی گرفته بوده، ولی تو کلمات آقای خویی حداقل ما این رو ندیدیم. تا انشالله فردا.